پاراگراف اول.
شما شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول از رادیو فردا هستید. پاراگراف اول هر چهارشنبه 8:30 شب زنده از رادیو فردا.
8:30 شب به وقت ایرانه و اینجا پاراگراف اول با من محمد زرقامی همراه هستید در چهارشنبه 14 آذر 1403. بنیامین صدر هم در کنار من در استودیو حضور داره.
سلام به همه، سلام به تو
و مهمانان رو هم در ادامه باهاشون آشنا خواهیم شد. امشب میخواییم در مورد یک موضوعی صحبت کنیم که از زمانی که اعلام شد که این قانون که مدت‌ها در موردش صحبت میشد، یعنی قانون حجاب و عفاف، تصویب شده مورد بحث و نظر قرار گرفت در جامعه و همینطور که نگاه میکنیم میبینیم که واکنش‌های گسترده‌ای رو برانگیخته، حتی نهادهای فرهنگی و هنری مثل خانه موسیقی، خانه تئاتر و خانه سینمای ایران هم بهش واکنش نشون دادن. این برکنار از اینکه شخصیت‌های فرهنگی و هنری و اجتماعی هم در ایران و حتی بیرون از ایران واکنش‌هایی رو نسبت به این موضوع داشتن. اما ما با یک رویدادی روبرو هستیم، مسئله حجاب. مسئله حجاب که عنوانی هم بود که یکی از کتاب‌های مرتضی مطهری از تئوریسین‌های جمهوری اسلامی هم به اون پرداخته بود، مسئله تازه‌ای نیست. یعنی اگر برگردیم به تاریخ، در دیماه 1314 قانونی اجرا میشه که اون قانون قانون کشف حجابه و از اون تاریخ که فاصله میگیریم در دوره پهلوی دوم همه چیز میشه گفت به حالت عادی تری برگشته، یعنی پوشش اختیاریه، حالا چه زنان با حجاب چه زنانی که میخوان حجاب نداشته باشن. اما از سال 62 ما شاهد این هستیم که قانون حجاب اجباری به اجرا گذاشته میشه و این قانون دامنه دارتر میشه به گونه‌ای که در سال 75 ما میبینیم که این قانون براش طرح به اجرا گذاشته میشه، بعد به گشت‌های ارشاد میرسه تا به 1401 که در 1401 شاهد جان باختن مهسا امینی هستیم در بازداشت یکی از همین گشت‌های ارشاد و از اون که فاصله میگیریم میرسیم به اظهار نظرهای رسمی که همچنان ادامه داره و این سو آن سو میتونیم در موردش بشنویم. بنیامین، تو نکته ای رو میخوای اشاره بکنیم؟
آره محمد، اشاره کردی به سال 62 1362 و اجباری شدن حجاب. البته زمزمه های حجاب اجباری طبق تحقیقاتی که حالا من کردم پیش از این هم در وبسایت رادیو فردا منتشر شده، از همون دو ماه اول بعد از انقلاب 57 اتفاق افتاد. روح الله خمینی درخواست این موضوع رو مطرح میکنه به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی، اما صادق قطبزاده که اون موقع حالا دارای سمت و نفوذی بوده این موضوع رو به نوعی جمعش میکنه در اعتراضهایی که در پاسخ به اعتراضهایی که از سوی زنان میشه، زنانی که حالا برخیشون هم در انقلاب 57 شرکت داشتن اما خب تصور نمیکردن که روحانیون که حاکم میشن حالا این گونه بخواهند در همون ماهای اول حجاب رو اجباری بکنن. این موضوع ادامه پیدا میکنه. تو سال 59 حسن روحانی میگه که من خیلی تلاش کردم که حجاب اجباری بشه، حتی میگه که ما جلوی زنهای بد حجاب و بی حجاب رو میگرفتیم در اداره های دولتی. در واقع از همون سال 58، یعنی از بعد از رفراندوم جمهوری اسلامی تا سال 62، روحانیون و مرتجعین حالا حاکم و دخیل در انقلاب 57 میخواستن که این اتفاق بیفته، اما اتفاقهایی از طرف برخی از مردم میافتاد، از جمله زنان پرستار اعتراض میکنن به این موضوع چون حجاب اجباری مانع از فعالیت اجتماعیشون بوده، یا زنان دیگری که شاغل بودن در اداره ها و شرکت های دیگه اعتراض میکنن. ولی خب در جو انقلابی آن روز این اعتراض ها چندان شنیده نمیشه، هرچند برخی از حکمرانان و حالا حکومتی های اون موقع که تازه از گرد راه رسیده بودن و به دولت و مناصبی دست پیدا کرده بودن مخالفت هایی میکنن، از جمله صادق قطبزاده که سعی میکنه این موضوع رو در واقع یک جورهایی شخصی جلوه بده، سید محمود طالقانی همینطور سعی میکنه که مخالفت بکنه با نظر روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و این کشمکش ها ادامه پیدا میکنه. اما دیگه از سال 60 به بعد و مشخصا از سال 62 62 که تو بهش اشاره کردی، این موضوع دیگه کاملا با سرکوب زنان ایران همراه، از زنانی که تن نمیدادن به حجاب مورد تایید حکومت.
اما اون چیزی که میتونیم بگیم اینه که حالا که رسیدیم به جایی که در 1403 با قانونی روبرو هستیم که قراره به زودی هم به اجرا گذاشته بشه، حرف یک نفر بیشتر از همه شاید چنده میشه، اما این دلیلی نمیشه که حرف اون یک نفر باعث بشه جامعه مدنی به فعالیت‌های خودش ادامه نده و مخالفت با این موضوع نکنه.
شارع مقدس بر حکومت اسلامی تکلیف کرده است که مانع از رواج حرام الهی در جامعه بشه. حکومت اسلامی موظف است در مقابل حرام بیسته، در مقابل گناه بیسته. امروز ما مفتخریم به حجاب در داخل کشور، حجاب زنانمون.
خوش اومدید به پاراگراف اول امشب، با شما همراه هستیم. اگر که تمایل دارید که در برنامه امشب حضور داشته باشید، میتونید که با شماره 2042-02-2184-84 تماس بگیرید، شماره خودتون رو بگذارید و ما با شما تماس خواهیم گرفت. این که پیام خودتون رو میتونید ارسال کنید به @فردگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. امشب در کنار صدیقه وسمقی، اسلام شناس در تهران هستیم، و احمد بخارایی، جامعه شناس، هم ما رو از تهران همراهی میکنن. من به هر دو میهمان این برنامه سلام میکنم. خانم وسمقی، اجازه بدید از همین نقطه آغاز بکنیم که مسئله حجاب اصولا آیا یک مسئله حکومتی بوده، و با این مسئله حالا چه در سال 1314 که البته خیلی مورد بحث ما نیست که قانون کشف حجاب اجباری به اجرا گذاشته میشه، و چه امروز ما با یک در اصل اقدام فرمایشی و حکومتی در ارتباط با مسئله حجاب و زنان روبرو بودیم؟
منم سلام عرض میکنم. این که یک مسئله حکومتی بوده، ببینید، خب ما حکومت دینی الان مورد نظرمونه. اگر حکومت غیر دینی باشه، خب اون بحث دیگری است. کاری که رضا شاه کرد خب کار اشتباهی بود. من اساساً معتقدم دخالت حکومت‌ها در مسائل مثل حجاب و حقوق شخصی افراد کار غلطی است، همیشه هم نتیجه معکوس خواهد داشت. اساساً به عنوان یک زن من باید بگم که ابزاری قلمداد کردن زنان، حقوق زنان، پوشش زنان، چه در مسائل سیاسی و چه ایدئولوژیک غلطه. هیچ حکومتی به نظر من حق نداره برای پیشبرد برنامه‌های خودش، اعم از سیاسی و ایدئولوژیک، از زنان سوء استفاده ابزاری بکنه. حالا یه حکومتی بخواد بیاد کشور رو مدرن بکنه، بیاد با سرنیزه مثلا از سر زنا روسری برداره، یا یه حکومتی مثل جمهوری اسلامی بخواد کشور رو اسلامی کنه، باز بخواد با سرنیزه روسری سر زنا بکنه، اینا همه سوء استفاده ابزاریه. اساساً این مسئله حکومتی نیست. در تاریخ اسلام هم اینطور نبوده. شما میبینین در کشورهای دیگر اسلامی هم که فراوان هستن، هیچ کس اینجوری برخورد نمیکنه. اما برای رادیکال ها، برای تندروها، برای کسانی که به دنبال اجرای قانون شریعت هستند، که خب من اینها رو گروه تندرو در به اصطلاح دیدگاه اسلامی میدونم، هیچ کس دنبال برقراری حکومت اسلامی نیست مگر گروه های تندرو که گرایش های سلفی هم دارن. هیچ فرق نمیکنه که شیعه باشن یا سنی. این گروه ها بله دنبال اینن که شریعت رو اجرا بکنن. شریعت چیه؟ خب در هیچ حوزه شریعت حرفی امروز واسه گفتن نداره. در مسائل اقتصادی، اجتماعی، بین المللی، یکی در حوزه حقوق یعنی در قوانین کیفری میخوان که بیان با دست قطع کردن دست و سنگسار و تازیانه فکر میکنن که شریعت رو میخوان اجرا بکنن. یکی هم با اجرای قوانین تبعیض‌آمیز که شاخصه شریعت اسلامی است که محور اصلیش و ستون اصلی این خیمه هم تبعیض علیه زنانه، یعنی زنان رو به خانه راندن و اونها رو از حقوق اجتماعی و سیاسی محروم کردن. این رکن اصلی شریعت اسلامی است که میخواد حکومت بکنه، و الا خب ما روشنفکری اسلامی هم داریم، نمیدونم در خود تشیع هم ما روحانیت معتدل داریم، الان در کشورهای دیگه هم هستن دیگه، الان تو عراق و جاهای دیگه به هر حال روحانیون شیعه هستن که این دیدگاه ها رو تأیید نمی کنن. اونا دنبال حکومت اسلامی و دینی هم در واقع نیستن. بنابراین میگم باید اینا رو تفکیک کرد. اگر گروهی دنبال حکومت کردن باشن، نتیجهش همین میشه که ما داریم میبینیم.
ممنون از شما خانم وسمایی. آقای باخرایی، اجازه بدید از شما از این دریچه سوال کنم، حالا با توجه به مسئله‌ای که خانم وسمقی مطرح کردن. یک بحثی که الان در گرفته در ارتباط با قانونی که داره به اجرا گذاشته میشه، برخی افراد میگن که خب این به نوعی نشون دادن یا نشانه از دست رفتن عقل، ولی آیا میشه به راستی اینطور تصور کرد که حکومت حالا عاقلانه در این موضوع عمل نکرده و داره اقدامی رو انجام میده که حتی میتونه برای خودش چالش‌های بزرگتری رو در ادامه ایجاد کنه؟
سلام عرض میکنم به مجریان محترم، به مهمان گرامی سرکار خانم وسمقی و همه شنوندگان عزیز. یک موضوع رو توجه داشته باشید در این قانون عفاف و حجاب، اونم اینه که قبل از اینکه قانون بشه تحت عنوان لایحه مطرح بود. اصولا لایحه اون درخواست و مرقومه ایست که دولت به مجلس میده، ارائه میده و بعد مجلس تصویب میکنه، اصلاح میکنه و تنقیح میشه و بعد به دولت و توسط دولت ابلاغ میشه. یعنی دولت پیشنهاد دهنده هست و در نهایت هم مجری. اما لایحه عفاف و حجاب در دولت گذشته توسط قوه قضاییه تدوین شد و صرفاً قوه مجری یعنی دولت سابق یک ارجاع دهنده بود به مجلس. یعنی قوه قضاییه خودش تدوین کرد، حالا نهایتاً ابلاغ که میشه خودش هم میخواد مجری باشه و ناظر باشه و قضاوت و داوری بکنه. ببینید، این اولا یک خطای بزرگ و حقوقی و دور باطلی است که لایحه عفاف و حجاب که امروز قانون شده، قانون عفاف و حجاب، در این حلقه معیوب گرفتاره. این خیلی مسئله مهمیه. مورد دوم اینکه اگر ما توجه کنیم به اینکه چرا اصلا این قانون عفاف و حجاب الان مطرح شده، شأن نزولش رو اصطلاحا عرض میکنم، اگر دریابیم پاسخ به سوال شما هم تقریبا روشنتر و راحتتر میشه. ببینید، در دوره سابق، در دوره ریاست جمهوری آقای رئیسی، خب این مطرح شد و طبیعی است که نمیتونست روش سرپوش گذاشته بشه و میبایست دوباره مطرح بشه. این یک عامل، این چیزی نبود که قابل این باشه که به بوته فراموشی سپرده بشه. مورد دوم، خب با توجه به این که تمام پدیده های اجتماعی در ایران به ویژه سبقه سیاسی و رنگ و بوی سیاسی هم پیدا میکنن، این که حالا عملکرد ایران در جنگ‌های نیابتی به نتیجه خیلی خوشایندی نرسیده، در داخل میبایست تغییرات و تحولاتی اتفاق بیفته و به نحوی سر مردم گرم بشه و این لایحه تبدیل به قانون شد و رئیس مجلس هم تهدید کرد تا 23 آذر ابلاغ میکنه. اما
ولی آقای بخاری ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم، آیا فکر نمیکنید که مثلا بخوایم نگاه بکنیم به این که به نوعی، چون همیشه این تئوری مطرحه که حکومت سعی میکنه که اذهان عمومی رو یک جوری درگیر مسائل حاشیه‌ای کنه، اما در این میون به هر حال طرح‌هایی رو به اجرا گذاشته که هزینه ساز بوده، نمونهش به هر حال جانباختن مهسا امینی بود در همین قالب طرحهایی که برای حجاب برگزار میشه. فکر نمیکنید که یه مقدار ساده کردن موضوع میشه اینجوری؟
اتفاقا میخواستم همینو عرض بکنم که این پس طرح دوبارش و تبدیل به قانون شدنش و بالا آمدنش یه امر قابل پیش بینی و به نظر طبیعی میاد. منتها من فکر نمی کنم که این قانون ابلاغ بشه، چون که از جوانب مختلف مورد نقد واقع شده. حتی اصولگرایان این قانون رو نه اینکه بگن نادرسته، میگن قابل اجرا نیست و نگران عواقبش هستن.
خب اتفاقا حالا اجازه بدید چون این حرف رو زدید، ما صحبت‌های خانم بهروزی آذر رو بشنویم. خانم زهرا بهروزی آذر معاون امور زنان رئیس جمهور، چون به نوعی مطلبی رو مطرح میکنن که من میخوام اتفاقا شما در مورد مطلبی که ایشون مطرح میکنن و این که شما میگین اجرایی نمیشه، نظر شما رو بشنویم.
قانون لفاف و حجاب به هر حال دغدغه امروز همه مردم ماست. باوری که ما داریم اینه که مقوله حجاب و عفاف یک مقوله فرهنگی، همونطور که مقام معظم رهبری هم بارها بر این تاکید کرده، و کلن بحث عفت یک مفهومیه که سینه به سینه و نسل به نسل به ما منتقل شده و کسی نیست که در ایران بخواد با این روبرو باشه. این در حقیقت یکی از ارزش‌های ایرانیانه و شاید اگر بخوام یک مشخصه برای ایرانیان ذکر بکنیم، همین زیست اخلاقی ایرانیان. خب ما با این رویکرد یه مقدار الان نگرانیم، دغدغه‌هایی داریم که این قانون به لحاظ اثرگذاری که می‌خوایم بر مبنای اهدافش داشته باشه نتونه اون اهداف رو ما بخوایم یا خدای نکرده اثر معکوس داشته باشه. یه ابهاماتی هم تو بحث‌های اجرایی بودنش داریم که خیلی دغدغه‌های مهمی‌اند. اینها رو امیدواریم که بتونیم از طریق مذاکره و گفتگو با مسئولین
فعلا اجرا نمی‌کنیم.
ان شاء الله گفتگو می‌کنیم که مطمئن بشیم اون آثاری رو که قرار داشته باشه ایجاد بشه، نه اینکه خلاف تحقق پیدا بکنیم.
از شما بشنویم آقای بخاری در ادامه در ارتباط با همین صحبت‌ها و نکته‌ای که مطرح کردید.
بله خواهش میکنم. عرض کردم که از جوانب مختلف مورد نقد واقع شده و گفت فحوای کلام این خانم هم گویای همینه که خیلی دولت موافق ابلاغش نیست، به دلیل اینکه اشکال ماهیتی و معنایی بهش گرفت ایشون. ولی خیلی از اصولگرایان اشکالشون اینه که ممکنه تشدید بحران در داخل صورت بگیره. ولی من تصورم اینه که علاوه بر اینکه به اصطلاح ابلاغ نخواهد شد، من احساس میکنم یک کارکرد پنهان و یک لیتنت فانکشن هم داره. اونم اینه که نهایتاً این به نفع آقای پزشکیان، یعنی جزو سوابق مثبت ایشون ثبت بشه در نگاه مردم که ایشون مقاومت کرد و الان به شدت آقای پزشکیان نیازمند اعتبار سازی برای خودش هست. یعنی تنها شخصی که به نظر میرسه تمام نیروهای حتی معارض امیدشون به ایشون هست، یعنی به یک بنبستی رسیده جامعه ایران دیگه به لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، و این اعتبار و کردیت رو میخوان به آقای پزشکیان بدن که همچنان اعتباری کسب بشه که پشت این اعتبار حالا با شعار سوری و ظاهری وفاق ملی و اینها ایشون همچنان بتونه ادامه مسیر بده. یعنی هم کارکرد آشکارش، اون منیفست فانکشناش اینه که صدای عده بالاخره خاموش میشه، بهشون جواب داده میشه، رادیکال ها که معتقدن باید به لحاظ اخلاقی جامعه کنترل بشه، و اون کارکرد پنهانش هم اینه که سر این بحث ها و گفتگوها به تعویق میفته. احتمالاً آقای خامنه ای هم یه جمله‌ای بگوید و همون بشود دیگه تیتر عمل کرد و نهایتاً به تعویق
فصل
میفته خطابی. و
بدن ایشون
فصل خطاب. بله.
خانم وسمقی، بله اجازه بدید من از خانم وسمقی بپرسم که شما تا چند اندازه با نظر آقای بخارایی موافق هستید که به هر حال این قضیه میره به این سمتی که حالا آقای بخارایی گفتن و به نوعی موضوع حل میشه از طریق آقای پزشکیان، و چون شما در این خصوص نامه‌ای رو نوشتید به همراه خانم ستوده حقوقدان و هشدار هم داده بودید درباره عواقب اجراییش و به نوعی هم گفته بودید که به هر حال مقاومت مدنی شکل خواهد گرفت.
بله، ببینید این که تحلیل بکنیم که چرا این اتفاق افتاده، خب این الان بیش از 40 سال ما روی این بحث داریم و تحلیل های گوناگونی میشه داد که اتفاق نظرم روش به وجود نخواهد اومد که چرا اصلا اساساً حکومت با این که میبینه مسئله حجاب چقدر هزینه داره برای خود حکومت، برای کشور ایران، برای حیثیت این حکومت در جهان، برای روحانیت شیعه در ایران.
خب حالا فکر بکنید خود حکومت اصلا فکر میکنه به این جوانبی که الان شما برشمردین؟
خب بستگی داره حکومت رو بگین کی، مثلا شخص آقای خامنه ای اگه بگید ایشون، خب فکر میکنه حتما که میاد حرف میزنه، اما خب فکر اون با ما فرق میکنه. خب ایشون غرق در قدرته، ما آدمایی که بیرون قدرت نشستیم و داریم از قوانین این حکومت چوب میخوریم، شرایط ما فرق داره با کسی که اون بالا نشسته چوب دستشه. ببینید ما دو تا جایگاه متفاوت داریم، فکر ما با فکر اونا که در رأس حکومتن خیلی فرق میکنه. من نمیدونم ایشون چجوری فکر میکنه، اما هر جور که ایشون فکر بکنه ما واقعیات این جامعه رو داریم میبینیم. من میگم ببینید حالا اینکه چرا اصلا حکومت این کار رو میکنه، سیاست مدارا مغزشون چجوری کار میکنه که دست به همچین کارهای پرهزینه میزنن، اصلا من دنبال فهم اون الانم نیستم، چون اونو باید روانشناسا و جامعه شناسا و دیگران بیان بحث بکنن که واقعا مغز اونا چجوری کار میکنه که حکومت خودشونو دارن میکشن پایین، دارن مردم زیر پا له میکنن این حکومتو. الان هم شما اعتبار حکومت رو نسبت به 40 سال پیش ببینید چرا این اتفاق افتاده، به خاطر عملکرد غلطش بوده دیگه. شما دیدگاه مردم نسبت به روحانیت و اسلام رو ببینید، واقعیات اینو نشون میده که همه اینها تنزل پیدا کرده. حالا
ولی روی زمین واقعیت خانم بسمتی
هر جور فکر بکنه، اجازه بدید من دو نکته رو عرض کنم. ببینید کشور ما نیاز داره به یک حکومت واقع بین، به یک حکومتی که با نیازهای امروز جامعه سازگار باشه. یعنی مردم و زنان خواستار احترام به حقوقشون هستن. این لایحه حقوق مردم رو، حقوق زنان رو مشروط کرده به اینکه این حجاب مورد نظر حکومت رو رعایت کنن. اگه نکنن از هیچ حقوقی برخوردار نیستن، یعنی حتی از سوار شدن به تاکسی، از سوار شدن به مترو، از رفتن به درمانگاه و همه اینا محرومه. خب این اصلا عقلانی نیست در دنیای امروز. اینا یعنی حکومت اگه دینیه باید برای قانونش توجیه دینی داشته باشه که نداره، اگر عرفیه باید توجیه منطقی و عقلانی داشته باشه، اونم نداره. من نمیدونم اونایی که تو مجلس نشستن چه تیپ آدمایین، ولی من میفهمم که این قانونی که از تو اون مجلس در اومده، یعنی اون مجلس ترکیبی داره که اصلا صلاحیت قانونگذاری نداره، چون یه قانونی ازش بیرون اومده که همه بهش انتقاد دارن، ولی قانونگذار باید هم محتوا رو بسنجه که عقلانی باشه، حقوق دانا بتونن دفاع کنن و هم قدرت تضمین اجرایی داشته باشه. حالا این هیچ کدوم از اینا رو نداره و اصلا ضامن حقوق مردم هم نیست، بلکه برعکس. ببینید یه حکومتی برای پیشبرد اهداف نامعلومش، برای من شخصا میتونم تحلیلای زیادی بدم، مثلا بعضیاشو جناب آقای بخارایی هم اشاره کردن، اما من نمیدونم حکومت کدوم از این اهداف رو داره دنبال میکنه این قانون رو میاره وسط. اما اینو میفهمم که این حکومت برای پیشبرد اهداف خودش حقوق ما مردم رو میخواد گروگان بگیره.
چه اهدافی یعنی میشه دقیق بگید که مشخص میشه؟
نمیدونم، دقیق نمیدونم. مثلا داره به قول آقای بخارایی میخواد ذهن مردم رو مدیریت کنه، اونا رو از شکستاش تو منطقه منحرف بکنه، مثلا میخواد جلوی تغییر رو بگیره، میخواد زنا رو عقب برونونه چون بیشترین پتانسیل واسه تغییر در ایران رو زنان دارا هستن، یا میخواد مثلا جامعه رو کنترل بکنه، دچار ارعاب و تهدید. نمیدونم کدوم از اینا هدف واقعی حکومت پشت صحنه.
حالا ما یه چند تا نوشته از شنونده هامون داریم، اگه اجازه بدید که از این نوشته ها رو بخونیم، بعد شما در مورد این نوشته ها هم صحبت بکنید. بنیامین
درود میگم به مهمانان برنامه. اتفاقا راجع به همین موضوعی که خانم بسمقی صحبت میکردن، یکی از مخاطبان با اسم حالا مستعار الکساندر نوشته که یعنی در واقع در باب همین موضوع که آیا جمهوری اسلامی چه نفع میبره و اساسا چه نفعی میبره از این اتفاقها. این کار برعکس حالا خیلی از کسانی که معتقد هستند که این کار اشتباه است و به نوعی تیشه به ریشه خود جمهوری اسلامی است، این کار بر الکساندر نوشته اتفاقا این کار کم هزینه ترین و محبوبیت ساز ترین تغییر هست برای جمهوری اسلامی، چون به تعبیر این کاربر نوشته که جمهوری اسلامی از حجاب به عنوان اصل دینی استفاده نمی کنه، به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می کنه برای زورگوییش و میتونه با اون بازی بکنه. یعنی زمانی که احساس خطر میکنه این حجاب رو در واقع تغییر میده، شیوه هاش رو تغییر میده، زمانی که در قدرت حاکم هست و زورش بیشتر میرسه سعی میکنه بیشتر بزن و فشار بیاره و به نوعی با جامعه بازی بکنه برای اینکه به اون هدف خودش برسه و در واقع اون باجگیری سیاسی رو با حجاب انجام بده. این چیزی است که الکساندر نوشته و نوشته به خاطر همین میتونیم بگیم که این یک ابزار سیاسی هست و این قدرت رو به حکومت میده که بتونه با افکار عمومی، با مردم، نخبه ها و روشنفکرها بازی بکنه، هر موقع که میخواد شیر حجاب رو سفت بکنه به تعبیر این کاربر و هر موقع که میخواد حالا آزادی های نسبی بده برای اینکه جامعه رو آروم بکنه.
خانم وسمقی شنیدید، اگر نظری دارید در این باره؟
خب بله، ببینید حکومت مشخصه برای همه که داره بازی میکنه، اما برنده این بازی کیه؟ آیا تا حالا حکومت در این بازی بردی داشته؟ خب شما از اعتمادی که حکومت تونسته برای خودش ایجاد بکنه در این بازی نگاه بکنید، آیا صاحب اعتبار شده یا نه، برعکس موجب نفرت مردم شده. به نظر من امروز بیش از هر زمانی مردم به حکومت بی اعتمادن و به خاطر این بازیهاش به هر حال اعتماد ندارن به حکومت. ببینید هر حکومتی وقتی برنده است که اعتماد بیشتری رو جلب بکنه، همکاری بیشتری رو از سوی ملت به خودش جلب بکنه، اما وقتی حکومتی اینطور نیست، بازی‌های بی‌معنا و پوچی رو شروع می‌کنه و خودش هم توش می‌بازه، اینجاست که ما میگیم عقلانیت نداره.
آقای بخاری، اگه اجازه بدید آقای بخاری هم بپرسم، به نظر شما حکومت به دنبال این هست که اصلا برنده یا حالا بازنده این بازی باشه و اصلا حالا چه راهی پیش روی آقای پزشکیان هست؟ چون شما اشاره کردید که آقای پزشکیان خب این رو ابلاغ نخواهد کرد و این قانون هم اجرایی شدنی نیست، با توجه به صحبتهایی که الان بسیاری افراد دارن میکنن و از اجرایی نشدن این قانون میگن، ولی راه‌های دیگه‌ای پیش روی آقای پزشکیان هست؟ به هر حال ما فشارهایی رو هم خواهیم دید که از سمت اصولگراها وارد بشه به مجموعه دولت و از طرفی قاعدتا اتفاقات بعدی رو هم در پی خواهد داشت. میشه گفت که یک جوری شاید اینطور بشه تعبیر کرد که حکومت به نوعی داره هماورد هم میطلبه در این میون، یعنی جایی که آقای یکی از نمایندگان مجلس به اسم امیرحسین بانکیپور اشاره میکنه به این که جنگ علیه خانواده است و اونها روی این حساب وارد این میدون شدن.
بله، این گفته شنوندتون مطلبی که نوشته بودن قابل تأمله و منم اشاره کردم که یک نوع از یک زاویه یه نوع بازی سیاسی هم هست که کردیتش برای آقای پزشکیان ثبت بشه و درست میگه ایشون، به تناسب فتیله حجاب بالا و پایین کشیده میشه، یه جوری وجه المصالحه قرار میگیره حجاب، یعنی استفاده ابزاری است و متاسفانه در داخل کشور ما کل حکومت اسلامی استفاده ابزاری است در جهت اهدافی که صاحبان قدرت، صاحبان ثروت به دنبالش هستند و الا هدف از حکومت دینی اجرای عدالت دیگه، نه اینکه افزون شدن شکاف و فاصله طبقاتی که به دنبالش بسیاری از جرائم و نابهنجاری ها رو به دنبال داره. میخوام بگم این نگاه ابزارگرایی نه فقط به حجاب، فراتر از حجاب به کل اصلا حکومت دینی در ایران برمیگرده و بنابراین تقابلی من نمیبینم بین اصولگرایان و جناب پزشکیان در مقوله حجاب. الان اونقدر در داخل ما مسئله داریم انگار که همه به این رسیدن که همطور که در انتخابات ریاست جمهوری در تیر ماه به این رسیده بودن که تنها فردی که میتونه بیاد مقدار وجیه المله هست آقای پزشکیانه دیگه، یعنی به بنبست وقتی میرسن دیگه متوسل میشن به هر چیزی که بدون نجات بخششون باشه. الان اصولگراها میدونن که آقای پزشکیان میتونه فقط یه مقدار هوای تازه تزریق کنه و اصولگراها پا بر جا بمونن و بتونن ادامه حیات بدن، بنای اساس درگیر نمیشن با آقای پزشکیان. آقای پزشکیان اصلا آمدنش، تایید صلاحیتش و اصراری که همه داشتن اصولگراها و اصلاح طلبها به این که به ایشون رأی داده بشه و از خدا و پیغمبر و امام زمان و از همه چی وام گرفته شد که ترغیب بشن مردم به ایشون رأی بدن و همه در اصل چون که آخرین برگ بازی که در دست داره.
بله، صحبتی رو می‌خواستیم مطرح کنیم خانم.
من میتونم اینجا مطلب در این که بحث خوب به اصطلاح باز بشه میخوام
حتما
از آقای بخارایی عذرخواهی میکنم وارد بحثشون شدم. همینجا میخوام نکته ای رو عرض بکنم که ایشون هم نظرشون رو بفرمان. آیا اصولگرایان به بهای تضعیف خودشون میان آقای پزشکیان رو بهش کردیت بدن؟ یعنی اصولگرایان میان خودشون رو بیشتر از گذشته مقابل مردم قرار بدن، بیشتر اعتماد مردم رو از خودشون سلب کنن، هزینه بدن که آقای پزشکیان کردیتش بره بالا، نظام رو حفظ کنه؟ آیا راهی جز این اصولگرایان ندارن؟ من این تحلیل رو به نظرم قابل قبول نمیاد که اصولگرایان به خاطر دادن اعتبار به آقای پزشکیان بیان خودکشی بکنن. یعنی بیان یه قانونی رو که به نظر من، ببینید، از اولین زمان قانونگذاری در ایران در زمان رضاشاه شما نگاه کنین تا امروز خفتبارترین قانونیه که تا حالا وضع شده این قانونه. یعنی هیچ ماده ای از این قانون قابل دفاع نیست. یعنی خود اینایی که وضع کردن این قانونا اگه بیان بشینن جلو مردم ازشون سوال کنید نمیتونن دفاع بکنن. میگم این ضعف دستگاه قانونگذاریه که با نظارت استصوابی افرادی بی صلاحیت واقعا وارد این دستگاه میشن و اینا هم که دارن بازی های سیاسی رو رقم میزنن. شما فکر میکنین بازی های سیاسی در جمهوری اسلامی رو آدم های هوشمند با سواد کارشناس رقم میزنن؟ نه، یه عده آدمی که عقلشون رو جمع کنین این قانون ازش در میاد. این آدم ها وقتی بازی هایی رو رقم میزنن ببینید تمام کشور رو به بحران میکشن، همون جور که آقای پزشکیان هم تو گفتگوش مصاحبهش گفت، ممکنه باعث سقوط رژیم هم بشه. بازی هایی که اینا رقم میزنن که یکیش هم همین حجابه، این بازی هوشمندانه نیست. وقتی که با روح و روان مردم، اعصاب مردم، جوانان، نوجوانان بازی میشه، ببینید آمار خودکشی بالا میره، ممکنه دست به هر کاری بزنن مردم. ما هم نمیخواییم کشور ما دچار این بحران ها بشه. ما میگیم که به جای بازی کردن با مردم و با جامعه، یه عده آدم عاقل بشینن اونجا قانون گذاری کنن، یه عده آدم عاقل سیاست گذاری بکنن.
مرحوم خانم مصمقی، یک سوالی، درسته اینها رو شما الان دارین اشاره بهش میکنین، زمینه که ما باید جواب آقای بخارایی رو هم به سوال شما بشنویم، اما بله. مسئله سازوکار حکومت هم هست دیگه. شما با نظارت استصوابی و با سازوکاری که وجود داره، خب نمیتونید افرادی رو که منتخب درسته. مردم ایران هستن به مجلس بفرستید. آقای بخارایی، از شما بشنویم پاسخ شما به پرسش خانم مصمقی رو.
خواهش میکنم. ببینید، اولا این مجلس که مجلس نیست. وقتی 10% کسانی که صاحب رأی هستن در تهران، کمتر از 10% تازه، به 30 نماینده رأی میدن و یکیش هم آقای قالیباف که رئیس مجلسه، این مجلس که مجلس نیست. این یک مسئله که ما میگیم مجلس، فقط حواسمون باشه که چی میگیم. دوم،
ولی آقای بخارایی اینو هم در نظر داشته باشه دیگه، همین مجلس تصمیم میگیره همچین قانونی رو به اجرا بذاره. بله. یعنی میتونه ابزاری رو داشته باشه برای این کار.
بله بله، ولی میخوام نظر خانم مصمقی عزیز رو جلب کنم به این که اگر تحلیل من درست باشه که این قانون ابلاغ نخواهد شد، یعنی فرض کنید 23 آذر رسید و 30 آذر هم رسید و ابلاغ نشه، خب معنیش اینه که اصولگراها به این نتیجه رسیدن که منطقی نیست ابلاغ بشه دیگه. چرا به این نتیجه رسیدن که منطقی نیست؟ چون که عوارضی رو که حالا همه ماها گفتیم چه عوارضی خواهد داشت، خودشون هم میدونن، آقای پزشکیان هم گفته، به اون عوارض کم و بیش آگاه شدن. اول این آگاهی به طور نسبی پس در اینها شکل میگیره، چون که اینا اینقدر تو این 40 سال اینقدر آزمون و خطا داشتند که بدونن چگونه میتونن به عنوان ابزار از حتی مکتب اسلام استفاده کنن، چه برسه از یه قانون حجاب و قوانین دیگر. اینقدر به نظر من هوشیار هستند. و اگر که بپذیریم که هوشیاری نسبی میاد سراغ اصولگرایان، خب از سوی دیگه آیا اصولگرایان الان امیدشون با آقای پزشکیان هست یا نیست؟ یعنی کسی که یه وجهه نسبی داره بین مردم، با شعار عدل علی و اینها اومده، و ما توی مجلس هم میدیدیم که اصولگراها چقدر گرم و صمیمی ایشونو در آغوش میفشردند، تنها امیدشون به نظر میرسه آقای پزشکیان. واقعیت قضیه درسته آقای پزشکیان دور خودش داره میچرخه، و من بارها نوشتم که شیخ ما شیره را خورد و گفت شیرین است. خب این همه ما از مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی سالها گفتیم و نوشتیم. ایشون اومد در ابتدای انتخابات ریاست جمهوری شعارهایی داد انگار که تمام حرفای ما بیهوده، ایشون اومده که عدل علی رو اجرا بکنه. حالا 3 ماه گذشته میگه ما به بنبست اقتصادی رسیدیم، اگر ال شود بل میشود، اگر یعنی بدیهیاتی رو که سالهای سال داره گفته میشه ایشون حالا مثلا بهش رسیده. ولی در اصل همه اشراف دارن به وجود این مشکلات و مسائل، و همه علاقه من بودن که به جای آقای جلیلی، همه که میگم خیلی بسیار اصولگرایان و اصلاح طلبا، به جای آقای جلیلی آقای پزشکی انتخاب بشه. بنابراین این که میگم کردیت میخواد ثبت بشه در پرونده آقای پزشکیان، من همچنان بر نظر خودم هستم.
ولی شما نمیترسین از این صحبتایی که میکنن تحت عنوانی همین صحبتای خانم بهروزآذر که میگه از طریق مذاکره و گفتگو آثارش رو بررسی کنیم، به هر حال این به نوعی بره، حالا در یک شکل حالا خیلی هم میشه گفت نامشخصی به اجرا گذاشته بشه، یعنی از این نمیترسین؟ چون به هر حال نشون داده که جمهوری اسلامی اصولا کاری رو که میخواد انجام بده انجامش میده، و چندان نگاهی هم نمیکنه به اینکه افراد چی میگن. ضمن اینکه مثلا هشدارهایی رو که ما از نماینده های مجلس آقای بخارایی میشنویم، مثل احمد راستینه که سخنگوی کمیسیون فرهنگی، الان صداشو داریم، با هم بشنویم که به شما برگردیم و صحبت شما رو هم داشته باشیم.
اساسا مردم ما در ایران عزیز مردم متحد و منسجم و یکپارچه‌ای هستند، و بهتره اینکه پیام خودشون را به افرادی که دنبال بهانه‌هایی برای فضاسازی، برای دو قطبی سازی جامعه هستند، با پیام‌های خودشون این بهانه‌ها را درست نکنند. اگر خودشون متمایلن که جامعه وارد فضای حاشیه بشه تا مسئولیت‌های اصلی که گردن دولت مردان هست، در خصوص معیشت، تورم، اشتغال، اینا را پاسخگو نباشن، خیلی خوب حاشیه سازی کنن، چون معمولا برخی از دولت مردان حرفه‌ای‌اند در حوزه رسانه، برای اینکه پاسخ نیازهای واقعی مردم در حوزه اشتغال، در حوزه معیشت، در حوزه تورم، اینا رو به مردم پاسخ ندن، از فیلترینگ شروع میکنن تا میان به عفاف و حجاب و بعد قانون بد و قانون خوب، و این شگرد رسانه‌ای این آقایون هست.
خب آقای راستین، منظورش اینه که باید این قانون اجرا بشه و خب ایشون میگه که اینا میخوان فضاسازی و دو قطبی سازی کنن، اینها رو شما چقدر جدی میبینی؟
یه لحظه صدا قطع شد، سوالتون رو میتونم خواهش کنم دوباره مطرح بفرمایید؟
پرسیدم که آقای، حتما صحبتهای ایشون رو شنیدید دیگه، آقای راستینه از فضاسازی و دو قطبی سازی و اینها میگه، من میخوام بدونم که این صحبتهایی که ایشون میکنه و به هر حال افرادی نزدیک به این اردوگاه رو شما چجوری بررسی میکنید، چقدر جدی میدونید این صحبتها رو؟
اولا که ایشون خیلی متناقض صحبت کرد. از یک طرف میگه کسایی که دنبال دو قطبی سازی هن. اتفاقا کسایی که مخالف حجاب اجباری هن میگن جامعه دو قطبی میشه اینجوری، با حجاب و بی حجاب. یعنی از این طرف اومد تو کمپ مثلا اصلاح طلبا حرف زد، از اون زاویه صحبت کرد که به جای اینکه بریم سراغ مسائل اصلی مملکت، معیشت و اشتغال، میایم سراغ مواردی که دو قطبی میکنه جامعه رو، از جمله همین لایه حجاب. از طرفی که در پایان صحبتش چرخش داشت به سمت مدافعین حجاب اجباری که گفت اینها بهانه میکنن و لایه عفاف و حجاب رو باش مخالفت میکنن که از وظایف اصلی خودشون شانه خالی کنن. اولا که ایشون اصلا تعارض در گفتار داشت و معلوم نبود اصلا چی میخواد بگه، اما این گفته ها شما رو نگران نکنه. طبیعی است که باید حرف بزنن، طبیعی است که باید پاسخ موکلین رادیکال خودشون رو بدن، طبیعی است که اصلا تو جامعه ما چند چهرگی و تظاهر و تعارض بین نظر و رفتار که امر نهادینه شده است. شما خیلی نگرانه چند تا نقل قول از این نماینده درجه 4 کم سواد بدون بینش و بقیس الله حاضر تو مجلس عرض کردم، مجلس نیست که، الا ماشاءالله زیاده، ممکنه خیلی هم بگن. نهایتا پشت صحنه کسایی که باید تصمیم بگیرن تصمیم خودشونو میگیرن و همچنان نظر من اینه که ابلاغ نخواهد شد، و اگر ابلاغ نشود و وقت بسیاری از تحلیلای ما ممکنه درست باشه.
خانم وسمقی، شما تا چند اندازه فکر میکنید که واقعا مسئله دو قطبی شدن جامعه، حالا اون چیزی که اصولگراها تعبیر میکنن درباره اینکه اگر این قانون اجرا نشه دو قطبی میشه، و چه به هر حال کسانی که مخالف قانون حجاب اجباری هستن مطرح میکنن در خصوص دو قطبی شدن رو میشه جدی گرفت و جامعه میتونه به اونجا برسه در صورت اجرایی شدن چنین برنامه‌ای؟
من حالا این نکته رو عرض بکنم که ببینید، اختلاف من با آقای بخارایی در این نیست که این قانون ممکنه ابلاغ نشه. منم این احتمال رو زیاد میدم. منم احتمال زیادی میدم که این قانون ابلاغ نشه. اما دلیل تصویب این قانون و رسوندنش تا این مرحله این نیست که بخوان به آقای پزشکیان کردیت بدن. اما به نظر من نگرانی بازم این نیست که امروز آیا ابلاغ بشود یا نشود. وجود چنین قانونی موجب نگرانی است. این که یک قانونی وجود داشته باشه که هر وقت دلشون بخواد از تو کشو درارن و دنبال تهدید جامعه برن یه گروه تندرو و اینو یک حربه‌ای قرار بدن علیه آرامش اجتماعی، این نگرانیه. به همین جهته که من نظرم این بود که هیچ راه حلی که تا حالا مطرح شده، اصلاح این قانون، به تعلیق درآوردن اون، برن دنبال راه حل‌های کد خدامنشی و غیره، اینا نمیتونه نگرانی جامعه و به ویژه زنان رو برطرف بکنه. این قانون حجاب باید لغو بشه. حالا خب من میدونم این حرفی هم که میزنم عملی شدنش مشکله، همون جور که عملی شدن اون قانون مشکله. من هم فکر نمی کنم که چنین قانونی تو این جامعه اصلا قابلیت و ظرفیت اجرایی شدن داشته باشه.
اصلا چیزی خانم وسمقی به قبل از 1401 بر میگرده در مورد زنان، نوع پوشششون و نوع رفتارشون؟
نه بر نمیگرده. ببینید الان زنان مگه حجابشون رو ورداشتن؟ مگه در آزادی ورداشتن؟ مگه هیچ وقت این جمهوری اسلامی فشار رو از رو زنان کم کرده که ما برداشتیم رو سریمونو؟ ما زیر این فشارها و گلوله ها و چماق ها و اینها برداشتیم، الان هم همونه. یعنی ببینید شما جمهوری اسلامی حربه ای ابزاری وجود نداشته که علیه ما به کار نبرده باشه تا حالا.
بله.
تمام توانش رو به کار برده، از نیروهای امنیتی و پلیسی گرفته تا فریب و دروغ، نیروهاشو با لباس شخصی میاره بیرون، میگه اینا مردم خودجوشن. همه کار کرده، از بازداشت، کشتن، کتک زدن، چشما رو در آوردن، ولی مگه زنا تن دادن برای اینکه وقتی کرامت انسان، ببینید وقتی کرامت انسان به گروگان گرفته میشه، وقتی حقوق انسان ها توسط یک حکومت فاسدی به گروگان گرفته میشه، اون ملت ساکت نمیشینه. ببینید اینا با ارعاب و تهدید نمیتونن مردم رو به هر کاری راضی بکنن. یه جایی میرسه که مردم میگن ما دیگه هیچی نداریم جز شرافت و انسانیتمون. چرا مردم میرن میجنگن، کشته میشن؟ اونجا به فکر خونه و کار و پول و اینا نیستن، به فکر اون انسانیتشونن که به بازی گرفته شده. الان زنان و مردان ایرانی هم احساس میکنن
بل.
یه چیز واسه شون مونده که اون متعلق به شخص خودشونه. این حکومت که شغل ایجاد نمیکنه، رفاه ایجاد نمیکنه، امنیت ایجاد نمیکنه. یه چیز برای انسان‌ها مونده، شرافت و کرامت انسانی خودشونه، که اونم میخواد این حکومت در گرو اینجور قوانین منحط بگیره.
ده.
خب مردم میستن.
بنیامین نکته ای رو میخواستی بگی از
آره اتفاقا راجع به صحبت‌های آقای بخارایی، اکبر گرجی استاد حقوق اساسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که یک راه برای پذیرش اجتماعی و اجماعی و بی درد سر این موضوع وجود داره و حکومت سعی میکنه با هیاهو از این فرار بکنه و اون همه پرسی هست. آقای گرجی اشاره کرده به اصل 59 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی و میگه که این اتفاقا یکی از اون مسائلی هست که باید به رأی مستقیم مردم گذاشته بشه. اگر اکثریت مردم به این قانون آری گفتن، خب با خیال راحت زمامداران اون رو اجرا بکنن. در واقع آقای گرجی هم با یک زبان دیگری اشاره کرده به همین موضوع که اساسا پرداختن به این موضوع بیشتر یک ابزار سیاسی هست، با توجه به اینکه یک راه حل قانونی براش وجود داره، یعنی برای اینکه این مناقشه به سرانجام برسه قانون اساسی خود جمهوری اسلامی راه حل پیشنهاد داده و اصلا نیازی به این بحث ها نیست و اون مراجعه به آرای عمومی هست برای پذیرش این لایحه حجاب، حالا اجباری یا حجاب یا رد.
آقای بخارایی، الان مشاهده میکنیم که کارزارهایی هم راه افتاده، تقریبا میشه گفت سه کارزار رو من دیدم که این سه کارزار، یکیش توسط خانومهایی به راه افتاده که حالا حجاب اسلامی رو دارن ولی مخالف قانون حجاب اجباری هستن، و یکی توسط زنانی که حالا من اینطوری تقسیم بندی میکنم سکولارترن، و یکی هم من نتونستم مشخصا پیدا کنم که به چه گروه یا حالا به چه فکری وابسته هستن، که کمپین اول یا کارزار اول بیشتر مورد استقبال قرار گرفته، دومی بعد قرار داره و سومی هم در رده آخر. اما مشخصا میخوام بگم که آیا فکر میکنید که از 1401 به این ور با تمام تلاشهایی که حکومت کرده، آیا تونسته این اتفاقات زنان رو حول یک محور، دقیقا محور مشخص، به یک توافقی برسونه و قوت و قدرت بده اون کارهایی رو که دارن انجام میدن، یعنی اون تلاش مدنیشون و مقاومت مدنیشون رو؟
بله، من ابتدا میخوام توجهتون رو جلب کنم به یه بخشی از صحبت خانم بسمقی که خیلی به نظر من قابل دقت و ارزشمند بود و اونم اینه که در شرایطی که در ایران فشار بود و آسیب دیدن بود و شرایط مهیا نبود، خب روسری ها اثر برداشته شد از جمله خود خانم بسمقی و چقدر هزینه پرداخت کردند و بازم می کنند و آماده هستند و این بسیار کار ارزشمندیه. حالا ما مردا یه حرفی می زنیم، یه شعاری می دیم، یه مقدار هزینه هاش هم سنگین بشه ممکنه شانه خالی کنیم، ولی واقعا کاری که زنها کردند و می کنند از جمله خود خانم بسمقی، اینها کار بسیار بزرگ و دشواری است. این رو می خواستم نظرتون رو جلب بکنم به این بخش و واقعا جا داره تشکر بکنیم از ایشون و زنان شجاعی مثل ایشون. و مسئله دوم اینکه در بیانات دینی گفته میشه الانسان و حریصون علی ما منع، یعنی انسان حریص میشه به انجام همون کاری که ازش منع میشه. در مورد زنان هم همین جوره، وقتی که یه بحث فردی میخواد در قالب نظارت رسمی، در قالب قانون تعظیم، مثلا همین ماده 38 قانون عفاف و حجاب ببینی چقدر وحشتناک میره سراغ افراد، ممنوعیت تا 2 سال، جزای نقدی هم تو تشدید میشه و اصلا انگار که با یه قاتل مثلا جانی سر و کار دارن، مثلا آدمی که گفته که حتی حجاب رو مورد توهین یا تمسخر قرار بده. حتی خب انسان حریص میشه به انجام اون کاری که ازش منع میشه. در مورد حجاب هم همین هست. اینها یه موضوعی که جنبه فردی داره و پای دیگری وسط نیست. مثلا شما سرقت پای دیگری وسطه، شما دارید به حریم دیگری تجاوز میکنید، اینجا نظارت رسمیه، قانون معناداره، همه هم میپذیرن. ولی در جایی که پای دیگری وسط نیست، خودتون هستید، تصمیمی میگیرید، به کسی ضرری نمیزنید، اینجا نظارت رسمی دیگه نمیتونه جوابگو باشه، نظارت غیر رسمی هست. بر اساس الگوهای اخلاقی افراد قضاوت میکنند و یا اخ میکنند یا میخندند، نظارت غیر رسمی است. حالا در ایران اومده مسئله حجاب که امر فردی و اخلاق فردی است در قالب نظارت رسمی و همین باعث میشه که اون کسایی هم که از روی اختیار میان حجابی رو اختیار میکنن، اونها هم عکس العملی رفتار بکنن و ریاکشنی رفتار بکنن و اونها هم زده میشن. همطوری که شما گفتید از این 3 گروه، گروه نخستین بیشتر مطرح شده، یعنی کسایی که خودشون حجاب دارن و احساس میکنن از این حجاب داره استفاده ابزاری میشه توسط قدرت و به نفع اسلام و اعتقادات دینیشون نیست، اونها در رأس کسایی هستن که مقاومت میکنن و عملا این نوع مواجهه حکومت باعث میشه که بیش از پیش اون انسجام و اتحاد بین زنان پدیدار بشه.
پاراگراف اول رو میشنوید. ساعت 9:23 شب به وقت ایران یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و با مهمانانمون پاراگراف آخر رو بشنویم.
شما شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول از رادیو فردا هستید. پاراگراف اول هر 4 شنبه 8:30 شب زنده از رادیو فردا.
خانم بسمقی، از شما پاراگراف آخر و جمع‌بندیتون رو بشنویم از بحثی که داشتیم و آنچه که به هر حال پیش رومون قرار داره در 2 دقیقه اگر محبت کنید.
بله، من ابتدا از جناب آقای بخارایی تشکر میکنم برای اعلام حمایتشون و حسن ظنشون و خب بله همینجور که اشاره هم کردین، ببینید زنان با حجاب هم زمانی براشون اون حجاب ارزش داره که انتخاب خودشون باشه. وقتی زنی روسری سرشه و فکر میکنه که مردم فکر میکنن این داره از الگوی جمهوری اسلامی تبعیت میکنه، خب این برای همون زن با حجاب هم به هر حال ناراحت کننده است. من زنانی رو سراغ دارم که وقتی بهشون گفته شده که شما که چادری هستی، ما فکر میکردیم مثلا با حکومت هستی، رفته چادرشو در آورده، یعنی به خاطر این چادرشو بر میداره که تشبه پیدا نکنه به جمهوری اسلامی. به هر حال این راه و روش خطاست، جواب نخواهد داد و من فکر میکنم که بهترین راه اینه که این قانون لغو بشه و همه ما متحد باشیم، هم صدا باشیم و بخوایم که این قانون لغو بشه از تمام حکومت، از بالاترین مقامش تا پایین، بخوایم که با مردم بازی نکنن و پتانسیل این ملت و کشور رو هزینه بازی‌های پوچ و بی‌معنا نکنن، بلکه برای حل و فصل مشکلات این کشور کاری انجام بدن.
سپاسگزارم از شما خانم وسمقی. آقای بخاری، از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو در 2 دقیقه.
خواهش میکنم. خانم وسمقی تمام و کمال حسن ختام داشتن. واقعا منم میخوام به مجموعه حاکمیت که امیدوارم شنونده این پیام ها باشند بگم که واقعا زمان استفاده ابزاری از دین و اعتقادات مردم سپری شده دیگه. الان دنیای ارتباطات و به هر حال دنیای هوشیاری و آگاهی و تضارب افکار دیگه. حتی اقشار مذهبی ما هم که ممکنه از یک، حالا به خاطر اون انقیادی که نسبت به دین دارن، ممکنه از عقلانیت کمتری برخوردار باشن، حتی اونها هم به درجه هوشیاری رسیدن الان. و این گونه نیست حکومت بدونه که خیلی تفاوت‌های ماهیتی بین الان، حتی الان و 10 سال قبل حتی، در جامعه ایجاد شده و یک تجدید نظر ریشه‌ای اساسی، نه اصلاحات سوری و شکلی که به هر حال از قبل شکست خورده است. یه همچین اتفاقی در جامعه بیفته که بیش از این هزینه نشه واقعا. و مسئله قانون عفاف و حجاب هم به نظر من مسئلهش حل شده است، خیلی معضلی نیست. و همین، ممنونم از شما.
سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول امشب، احمد بخارایی جامعه شناس از تهران که با ما بودند و صدیقه وسمقی اسلام شناس که ایشون هم از تهران ما رو همراهی میکردن و نگاهی داشتیم به قانون عفاف و حجاب. قطعا این بحث همچنان ادامه داره، میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در موردش بسیار صحبت کنید. شنونده‌ای که خودش رو مرکر معرفی کرده، بنیامین، برای ما نوشته از اون روزا تا امروز که اشاره‌ای به ترانه اردلان سرفراز هم هست، یه عمره که میگردم دنبال اون کسی که تو اون روزا گم کردم. و در ادامه‌اش شادی، سربلندی، عزت و سرافرازی و ثروت و همه چیزهای خوب رو گم کردیم. همچنین آرام جاهدیان میگه که آزادی زنان در انقلاب سفید مربوط به حق زنان در رای گیری بود، زمانی که زنان برخی کشورهای اروپایی از این حق محروم بودند. نگار منصوری برای ما نوشته پوشش ما ربطی به حکومت دیکتاتوری نداره، فکری به حال اقتصاد بیمار و فقر مردم بکنید. همچنین حمیده حبیبی میگه که این مسئله حکومت. افسانه مهدوی میگه پوشش یه مسئله کاملا شخصیه. جلال سیدیان میگه هرچی حکومت نادانتر، مردمش در فشار بیشتر، چه فرهنگی چه مالی و غیره. مهرزاد قیاسوندیان میگه قانون حجاب حاصل تفکر مغزهای کوچک زنگ زده نمایندگان مجلسی که اشاره‌ای هم داره به فیلمی که ساخته شده بود با همین نام. و از طرف دیگه پروین میم میگه مشخصه که حاکمیته که از این مسئله سودی میبره، نه شهروندان، این که سوال نداره. مجید رمضانی که از موافقان حجاب اجباری میگه حجاب محدودیت نیست، بلکه مسئولیت حجاب قدمت 10,000 ساله در ایران داره، چون زنان ملکه خانواده ایرانی هستند و هر کسی نمیتونه ملکه رو ببینه. این نظر مجید رمضانیه. و حمید، حالا هی گودرزی البته بهتر بگم چون هی نوشتن، میگه مطمئنن به گفته آقای گودرزی اختلاس بزرگی در راهی که مسئله حجاب بزرگ شده. تو چه چیزی داری برای ما بگی؟
محمد، خب همونطور که اشاره کردی، خیلی از کاربرها در حالا هم در شبکه اجتماعی رادیو فردا، مشخصا اینستاگرام رادیو فردا، هم در شبکه‌های اجتماعی پلتفرم‌های دیگه اشاره کردن به همین سیاسی بودن این ماجرای حجاب. در واقع دو نگاه وجود داره، یک نگاه که میگه حجاب دیوار برلین جمهوری اسلامیه و با بی‌حجابی زنان جمهوری اسلامی سقوط می‌کنه، اما در مقابل خیلی ها معتقدن که این گونه نیست، یعنی کامنت‌هایی که گذاشته شده و نظرهایی که ابراز شده، و حجاب تنها یک ابزار سیاسیه در دست جمهوری اسلامی. خیلی هم به مسئله دینی و مذهبی ماجرا جمهوری اسلامی توجهی نداره، از این ابزار برای زورگویی استفاده می‌کنه. جایی هم که تشخیص بده که میتونه این ابزار رو در واقع کمتر به کار بگیره، کمتر به کار میگیره، برای اینکه بتونه افکار عمومی رو راضی بکنه و هدایت بکنه.
سپاس از تو بنیامین صدر که در استودیو در کنار من بودی. شهرام ابراهیمی تهیه کننده این برنامه بود و من هم محمد زرقامی براتون تا پاراگراف اول هفته آینده روزها و شبهای خوبی را آرزو می‌کنم.